من سلام دارم خدمت عزیزان و روز میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. خوشحالم که در محضر شما هستم و امیدوارم که دوستان خسته نباشن و چند دقیقه‌ای که خدمتتون انشالله مشغول صحبت هستیم انشالله قدم های ما رو محکم تر کنه برای گام برداشتن در مسیر اهل بیت انشالله. بحثی که قرار بوده من خدمت دوستان ارائه کنم در واقع نخبگی زنان و شکوفایی تمدن اسلامی بوده. میخوام این با یک مقدمه شروع کنم که فرادی هست از فرمایشات رهبر که اخیراً فرمودن در دیدار اخیرشون با جوانان که ظرفیت نخبگی جوانان ایران میتواند زمین ساز پر کردن شکاف علمی کشور با علم جهانی، عبور از مرزهای جهانی علم، ایجاد تمدن نوین اسلامی و تحقق آینده درخشان کشور باشه. اینجا تاکید روی جوانان نخبه هست و البته جای دیگه ایشون فرمودن که این تفاوتی بین زن مسلمان و مرد مسلمان در این مسئله وجود نداره و فرمودن که زن مسلمان هم مثل مرد مسلمان حق داره که اون چیزی که اقتضای زمانه، اون خلایی رو که احساس میکنه، اون وظیفه‌ای رو که بر دوش خودش احساس میکنه انجام بده. اما نکته خیلی اساسی که من میخوام توجه شما رو جلب کنم بهش این هست که در واقع این ظرفیت نخبگی که رهبر ازش یاد میکنن و این امکان ارزشمندی که در اختیار زنان نخبه ما هست برای اینکه در آینده تمدنی نقش قوی بازی کنن، همونطور که بعضی دوستان گفتن به مدد تکنولوژی‌های جدید و مختصات دنیای جدید هم ممکنه عملیات افزون‌تری داشته باشن و امکان بیشتری داشته باشن، قدری رو به این صحبت کنیم و ببینیم که چه کاری رو به مدد این ابزارهای جدید و نگاه‌های جدید می‌توانیم انجام بدیم که آینده تمدن نوین اسلامی رو پربارتر و قوی‌تر رقم بزنیم. از این کنم خدمتون که در سند راهبردی کشور در امور نخبگان محور اصلی در شناسایی نخبگان بحث اثرگذاری بارز این افراد در عرصه‌های مختلف هنری، ادبی، علمی، فناوری، فرهنگی و مدیریتی هست و اگر که کسی در ساختن آینده کشور و به حالا در دوران بعد از بیانیه بعد بگیم آینده تمدن نوین اسلامی بتونه اثرگذاری قوی داشته باشه، اثرگذاری بارزی داشته باشه، ما به این فرد نخبه میگیم و همچنان که رهبر گفتن امیدواریم که در واقع او ظرفیتش رو در خدمت اهداف تمدنی تمدن نوین اسلامی قرار بده. اما اینکه این اثرگذاری چی هست و چگونه مرز بین نخبگان و غیر نخبگان رو مشخص میکنه یک سوال خیلی کلیدی و اساسی هست. تحقیقی که من امروز میخوام خدمت شما ارائه کنم در واقع ایده نسبتاً شکلیافته‌ای هست از مؤلفه های مفهوم اثرگذاری و اینکه برای اینکه یک تمدنی به بار بنشینه و به حد اکثر شکوفایی برسه چه مؤلفه هایی از اثرگذاری وجود دارن که افراد میتونن با استفاده از اون مؤلفه ها به اون تمدن کمک برسونن. مدلی که ارائه شده یک مدل 14 بنده هست. 14 مؤلفه متفاوت از اثرگذاری رو پیش پای اینجا خدمت شما میزنم. بیشتر از مثال های خانم استفاده میکنم و اون هم به اینجا هسته که یک یادآوری مجددی به خودمون و به شما داشته باشم که در واقع این مسیر اثرگذاری و مسیر نخبگی زنان مردانه نیست، بلکه افراد خیلی توانمندی در طول زمانها تونستن که در واقع در این فضا نقش آفرینی کنن. مؤلفه اول نخبگی مشارکت موثر در حل مسائل اساسی تمدن در سطوح پژوهش، اختراع و اجرای سازی ایده هاست. یعنی که افراد نخبه یکی از کارهایی که مهمی که روی زمین هست و باید انجام بدیم تا یک تمدن رو تقویت کنیم این هست که ایده هایی که وجود داره رو به سطح عمل برسونن به صورت پژوهش، اختراع یا اجرای سازی ایده ها در واقع کمک کنن که مسئله میدانی و مسئله اساسی حالا در سطح کشور در سطح تمدن در واقع حل بشه. افراد متفاوتی که مخترعان بزرگ هستن، پژوهشگران بزرگ هستن در این حوزه وجود دارن. از بین خانم ها هم من اینجا دکتر علیزاده ثانی رو، خانم دکتر زهرا علیزاده ثانی رو ازشون یاد میکنم که ایشون پزشک و جراح قلبی هستن که مخترع دستگاهی هستن برای تعیین درجه تنگی دریچه قلب، جوایز بین‌المللی بابت این اختراعشون بردن. طبیعتا شما مثال های متعدد دیگری میشناسید که در حوزه پژوهش و اختراع و در واقع به اجرا رسوندن ایده ها فعالیت خیلی قویی داشتن. مؤلفه دیگر فعالیت نخبگانی مشارکت مؤثر در امور مسئله شناسی هست و حضور فعال در فرآیند آینده نگاری. آدم هایی که دیدبان تمدن باشن، مسئله های آینده تمدن رو به درستی بشناسن و قبل از آنی که مسئله تبدیل به بحران بشه، تبدیل به یک در واقع چالش ملی یا چالش تمدنی بشه، فرصتی در اختیار خودشون و دیگران قرار بدن تا بتونن راجع به مسئله به درستی تجزیه و تحلیل کنن، اطلاعات جمع آوری کنن و راجع به راه حل های ممکن فکر کنن. به نظرم یکی از بزرگترین مصداق‌های این افراد خانم دکتر توبا کرمانی بودن، خدا رحمتشون کنه که اخیر به رحمت خدا رفتن. ایشون مسئله اجتماعات نخبگانی در بین زنان مسلمان رو از سالها پیش از اوایل انقلاب به درستی شناسایی کرده بودن و اگر که دوستان به رزومه ایشون مراجعه کنن، مسیر فعالیت‌هایشون در تقریبا اغلب موارد تلاش برای روشن کردن این مسئله، تبیین ابعاد مختلفش و نزدیک شدن به راه حل این مسئله هست. زمانی که ایشون شروع کردن به گفتگو در باب ارتباط زنان مسلمان در صحنه بین‌الملل، شاید عده کمی به این موضوع توجه میکردن و شاید اون موقع خودشون نقد میکردن که خیلی هم طرفدار زیادی ایده نداشت، یعنی اولویت های دیگری شاید پیش روی تصمیم گیرندگان بود. اما ایشون کمک کردن و با اون فرآیند آینده نگاری که انجام دادن و با اون دقت و توجهی که داشتن، خوشبختانه مثلا بخش خیلی فعالی توی سازمان تقریب ایجاد کردن. نهایتا هم دبیر کل اتحادیه جهانی زنان مسلمان بودن ایشون و کمک کردن تا این مسئله در واقع روی رادار اندیشمندان و تصمیم گیرندگان کشور باشه، قرار بگیره و در واقع به موقع بشه در موردش کاری کرد. مؤلفه دیگه در واقع بحث‌های نوآوری‌های نظری و احیای کرسی‌های نظری پردازی هست در حوزه‌های مختلف که به نظرم یکی از شاهکارهای این حوزه خانم مشتهده امین هستند، بانوی اصفهانی که همه شما با ایشون آشنا هستید، به نظرم نیازی به گفتگوی بیشتر نداره. چهارمین مورد از در واقع فرایند و مؤلفه‌های نخبگی و اثرگذاری در تمدن اسلامی بحث گفتمان سازی هست. ببینید، ممکنه یک چیزی با عنوان یک فرهنگ عمومی وجود داشته باشه، اما نیاز هست که کسانی بیان و در واقع این فرهنگ عمومی رو تبدیل به مطالبه درجه یک مردم بکنن و در واقع یک همزبانی و محوریتی به اون گفتگو ببخشن که در واقع افراد مختلف تلاش هاشون رو و توانهاشون در خدمت این گفتمان غالب قرار بدن. کسانی مثلا فرض کنید که مرحوم دکتر شریعتی قبل از انقلاب چه این کارهایی رو کردن، گفتمان اسلام سیاسی رو مثلا سکه رایج دانشجویان اون روزگار قرار دادن. در روزگار ما خانم دکتر مینا ایزدیار هستن که گفتمان توجه به بیماری های خاص رو با تأسیس اولین انجمن تالاسمی ایران در واقع بهش توجه کردن. ایشون مادر بیماران تالاسمی ایران میشناسن، تلاش خیلی زیادی کردن که اصلا این موضوع که جزء البته فرهنگ ما بود تبدیل به یک گفتمان عمومی و یک محل توجه عمومی قرار بگیره. بحث بعدی فرهنگ سازی هست، یک مرحله قبل از در واقع گفتمان سازی هست. دانش و فرهنگ در واقع مربوط به یک مسئله رو بس دادن و در اختیار نسل‌های مختلف و گروه‌های مختلف قرار دادن که شاعران و نویسندگان و هنرمندان زن بسیاری داریم که من به نظرم تک تک لزومی نداره نام ببرم، شما خودتون مثال‌های متعددی. بحث بعدی بحث نظام سازی و اصلاح سبک زندگی متناسب با یک فرهنگ هست. متاسفانه ما تو این حوزه توی تمدن اسلامی هنوز جای کار خیلی خیلی زیادی داریم. وقتی که یک فرهنگی در بین مردم اشاعه پیدا کرد و تبدیل به گفتمان غالب یک مجموعه شد، الان گاه مناسبی هست، زمان مناسبی هست برای اینکه ما نظامات متناسب با اون رو تدوین کنیم و مستقر کنیم و این رو وارد سبک زندگی افراد بکنیم، کاری کنیم که افراد در واقع مطابق اون فرهنگی که داشتن و گفتمان و مطالبه عمومی که وجود داره زندگی کنن. ما متاسفانه در این زمینه قدری ضعیف هستیم. من گاهی برای دوستانم توضیح میدم که وقتی فرهنگ غربی تصمیم گرفت که حضور زنان رو، حضور بیرون از خونه زنان رو گسترش بده، خب یه سری اقدامات فرهنگ سازی کردن، یه سری اقدامات گفتمان سازی کردن، بعدش اینو تکمیل کردن با در واقع ابزارهای نظام سازی و اصلاح سبک زندگی، مثل مهد کودک، مثل ابزارهای متفاوت ایجاد در واقع اشتغال برای خانم ها خارج از کشور، خارج از خونه و روش های مختلفی که وجود داشت و فراهم کردن یک شرایطی رو که سبک زندگی زن غربی اصلاح بشه به این سمت که حضور در خارج از خونه و کار اشتغال خارج از خونه در واقع جزء جدای ناپذیری از سبک زندگیش بشه. سوال خیلی مهمی هست که آیا ما با اون فرهنگی که داریم در باب راه سوم در واقع مدیریت زمانی خانم ها و اون در واقع وضعیتی که در این حال که ما میخواییم از انرژی زن در فعالیت های اجتماعی استفاده کنیم، میخواییم که خانه‌داری او، فرزندداری او مختل نشه، آیا نظامات لازم، آیا سبک زندگی لازم برای این فعالیت رو ساختیم یا نه؟ من زمانم خیلی رو به اتمام هست، اجازه بدیم مثال ها رو فاکتور بگیرم و فقط موارد رو خدمت شما خیلی سریع عرض کنم. تولید آثار ممتاز در عرصه ادبی هنری، در چه آثار ممتاز مرد دانش چه آثار ترویجی، اینا خیلی در شکوفایی فرهنگ و تمدن تاثیر داره. افزایش بهره وری و مدیریت منابع که خانم ها خیلی در این زمینه توانمندی های خوبی به منصه ظهور رسوندن، کسب عناوینی در رقابت های بین المللی که منجر به ارتقای اعتماد به نفس ملی یا اعتماد به نفس تمدنی میشه. وقتی ما نگاه میکنیم آدم های نخبه و فوق العاده ای رو میبینیم که در رقابت های بین المللی موفقیت های بزرگی رو به دست آوردن، طبیعتا امیدوار میشیم که افراد دیگری از این تمدن، از این آب و خاک هم این امکان رو داشته باشن. بحث مهمه نوآوری در شیوه های تعلیم و تربیت و اهتمام به شاگرد پروری که باز نمونه های متفاوتی از بین زنان ایرانی براش قابل تصور هست. بحث کارآفرینی و تولید ثروت ملی از طریق نوآوری در ابعاد مختلف کسب و کاری. بحث کمک به انتقال تحقیقات جهانی و فناوری از خارج از کشور به داخل و از خارج از مرزهای تمدنی به در واقع داخل اون مرزها. به یاد بیاریم که رهبر فرمود ما مشکلی با شاگردی کردن و دریافت اطلاعات از دیگران نداریم و بزرگ مردان و بزرگ زنانی بودن که این فعالیت رو انجام دادن، رفتن دانش رو از مرزهای کفر آموختن و این دانش رو به داخل کشور آوردن و این یه نوعی از اثرگذاری و نخبگی هست. بحث جریان سازی و بسیج و سرمایه های انسانی برای رسوندن افراد به یک هدف مشخص، بحث افزایش نفوذ معنوی ایران در خارج از مرزها و نفوذ معنوی تمدن اسلامی در خارج از مرزهای تمدن. اجازه میخوام که عذرخواهی میکنم بابت کندی، بابت سرعتی که به خرج دادم و یه قدری سریع رفتم، اما میخوام بگم که اگر که این ابعاد مختلف اثرگذاری رو به رسمیت بشناسیم و اگر بپذیریم که در واقع زنان ما نقش مهمی دارن با در واقع مشارکت در این انواع متفاوت اثرگذاری و شکوفایی تمدن اسلامی، جای این سوال خیلی مهم وجود داره که چگونه باید این خانم ها تربیت بشن، چه مهارت هایی، چه ابعاد شخصیتی و چه دانشی باید در اختیار اینها قرار بگیره تا بتونن اثرگذاری خودشون رو حد اکثری کنن. خوشبختانه سیستم های آموزش داخل کشور رفته رفته دارن توجه به این موضوع میکنن و ویژگی های لازم برای اثرگذار بودن رو به بچه های ما یاد میدن. اما این کافی نیست، باید خانواده ها و مادرانی که تربیت نخبگان فردا رو به عهده دارن در واقع توی این موضوع فعال تر بشن و در واقع فضا و زمینه رو برای بروز و ظهور نخبگان نسل آینده از بین خانم ها و از بین آقایون فراهم تر کنند.